بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس كمثله شيء. در ارتباط با روش صحیح در شناخت معارف توحیدی در جلسه اول گفته شد که هرچه بیشتر و بهتر بررسی کنیم روش صحیح و میزان شناخت در معارف توحیدی تعقل در وحی است. به اینجا رسیدیم. میزان شناخت حس نیست گرچه مهم است. میزان شناخت کشف و شهود نیست گرچه ارزنده است با شرایط خودش. میزان شناخت عقل است، تعقل است و با تعقل با توجه به تفسیرهایی که گفته شد به خداوند متعال و اثبات خداوند میرسیم و بعد هم با همین تعقل به وحی و این که از طرف خداوند متعال پیامبری مبعوث و اون چرا که با عقلمون نمیفهمیم برای ما ابلاغ میکند و کرده است نیز منتهی میشود تعقلمون و به نتیجه با تعقل به وحی میرسیم. به وحی که رسیدیم یعنی به یک منبع بسیار مهم بی خطای وسیع، چون در ارتباط با خداست. اون وقت به حکم همین عقل، عقل میگوید که قبل از هر منبعی، چون این منبع منبع این چنینیست، شایسته است مطالب را از این منبع بگیریم با حفظ مسئله تعقل. عقلمون را به کار ببندیم و از این منبع وحیانی استفاده کنیم. به اینجا رسیدیم در جلسه اول که میزان شناخت تعقل است، منتها تعقل در وحی، چه این که مهمترین منبع شناخت صحیح است. با همین روش گفتیم در ارتباط با مسئله توحید ورود پیدا میکنیم به مسائل مختلف. در جلسه دوم در ارتباط با خداوند متعال گفتیم از وحی استفاده میشود که اون چه درست است اثبات بلا تشبیه هست راجب خداوند متعال، نفی و انکار که غلط معلوم، آثار قدرت خداوند و نشانه های اثبات کننده حضرت حق اثبات میکند خدا را و عقلمون با شناخت موجودات و بررسی موجودات و جهت های مختلفی که در کائنات هست میرسد به این که یک آفریدگاری است برای این موجودات که بحث های خاص خودش رو دارد، اون وقت نفی غلط است، یعنی انکار خدا غلط، اثبات خدا با تشبیه خدا به موجودی یا موجوداتی نیز غلط است، بلکه اون چه درست است اثبات بلا تشبیه است. خداوند متعال اثبات میشه بدون این که به چیزی تشبیهش کنیم. و بعد هم گفتیم مکتبهایی که در اون مکتبها تشبیه هست، بلکه بالاتر از تشبیه مسئله عینیت هست در ارتباط با خدا و کائنات، اونها نادرسته. این اجمال دو جلسه قبل بود. حالا در تتمه همون بحث روایاتی که در همون راستاست در ارتباط با شناخت خداوند متعال، حدیث دیگری که شبیه به همون حدیث است که در جلسه قبل قرائت شد، حدیثی که در جلسه قبل قرائت شد از کتاب شریف توحید صدوق بود و باب هفتم این کتاب و حدیث هشتم از حضرت رضا علیه السلام قرائت شد، صفحه 107. حدیثی که امروز به عرضتون میرسد صفحه 101، بلکه ابتدای حدیث صفحه 100 هست و باب ششم صفحه 100، حدیث 10. در این حدیث شریف این چنین آمده که قال العباسی قلت له یعنی ابوالحسن علیه السلام، عباسی نامی میگوید به حضرت رضا علیه السلام، گفتم جعلت فداک امرنی بعض موالیک ان اسألك عن مسألة، بعضی از دوستانمون گفتن که من از شما مسئله ای رو بپرسم. قال و من هو، کی بوده این دوست شما که گفته است از من سوال کنی؟ قلت الحسن بن سعد، اسم اون شخص رو به حضرت گفت. قال فی ایه شیئن المسئله، این سوال در چه زمینه ایست؟ قال قلت فی توحید، این سوال در بحث توحید. قال و ایه شیئن من توحید، در چه بحثی از مباحث توحید سوال این دوست شماست؟ قال و ایو شیء من التوحید، قال یسألک عن الله جسم او لا جسم، خدا جسم است یا نه؟ قال فقال لی، اون وقت حضرت رضا علیه السلام فرمودن شبیه به همون حدیثی که جلسه قبل خوندیم که اون در باب هفتم بود و حدیث هشتم چی فرمودن؟ فرمودن ان للناس فی توحید سلاست مذاهب، در ارتباط با بحث خدا سه گروه شدن خلق. در این سه جمله خلاصه میشه ان للناس فی توحید سلاست مذاهب: مذهب و اثبات به تشبیه و مذهب و نفی. در اونجا ترتیب بیان در حدیثی قبلا گفتیم ابتدا نفی رو گفتن بعد اثبات با تشبیه رو گفتن، اینجا خیر سه مذهب است: یکی اثبات به تشبیه، یعنی خدا رو قبول دارن ولی خدا رو به چیزی تشبیه میکنن، به چیزی شبیه میدانن، اثبات به تشبیه. دو و مذهب نفی دومی که میگن نخیر خبری نیست، خدایی نیست، منکرن. و مذهب اثبات بلا تشبیه. سوم مذهب اثبات که خدا هست به چیزی هم شبیه نیست، اثبات بلا تشبیه. فمذهب الاثبات به تشبیه لا یجوز، اثبات با تشبیه به چیزی جایز نیست. فمذهب الاثبات به تشبیه لا یجوز و مذهب النفی لا یجوز، مذهب انکار هم که غلطه، خدا نیستم غلطه، خدا هست و شبیه به چیزی هست هم غلطه، این دوتا غلطه. و طریق فی المذهب سالس اثباتون بلا تشبیه، اونی که درست است چیست؟ اثبات است ولی بدون اینکه به چیزی تشبیه بشه. حالا در ارتباط با این دوتا حدیثی که خوندیم مختصری در جهت استدلال مربوط به این مطلب دقت میکنید و این مباحث از مباحث مهم است و بسیار جا دارد که با اهتمام بیشتر، دقت بیشتر این مباحث بررسی بشه که اساس مسائل سعادت بخش مسائل اعتقادی است، مسائلی است که در ارتباط با عقاید هست، لذاست که اهتمام هرچه بیشتر لازمتر. حالا در ارتباط با این دوتا حدیثی خوندم، پس نفی غلط شد، نفی همین گفتیم یعنی انکار، مثل گروه مادیین که اینها منکرند که خدایی دانا توانا در کار باشه، میگویند که ماده یعنی چیزهایی که همه میفهمیم ماده که گفته میشود، ذرات متراکم، اینا خود اینها در فعل و انفعال و با تصادف اینها در میلیون ها سال به هم خورده، اصطکاک پیدا کرده، کم به کم یک موجود مختصر شعوری داشته باشه پیدا شده. و همچنین همه اون چه میبینید از این عالم کذایی، اینها اصلش مادهی بوده است که این ماده به تصادف با یک دیگر برخورد داشته، از برخورد اینا این وضع درست شده. خب این که بطلانش خیلی معلومه دیگه، مشخص است که ماده بیشعور اون نمیتونه که شعور درست کنه. ماده بیشعور نمیتواند موجود منظم حساب شده هدفدار درست کنه. اینو مشخصه، حرفیز کاملا باطل. و نظم موجودات، نظام حساب شده موجودات و هر موجودی حکمتی که در اون موجود هست، همه اینها نشان میدهد که یک ناظم آگاهی در کار هست. نظام مسئله نفس غلطه، بطلانش خیلی روشنه. حالا با اشاراتی که با اختصار به عرضتون میرسد، اگر موجودیست که این موجود مرکب شده از اجزای، این اجزا حساب شده کنار هم گذاشته شده و هدفدار کنار هم گذاشته شده و معنادار این ترکیب تحقق پیدا کرده، خیلی روشنه که داد میزند به این که چی؟ به این که دست یک ناظم توانایی در کار بوده. این نقشه ای که تو این فرش میبینیم، این وضعیتی که در این بنا میبینیم، این وضعیتی که در ارتباط با خودمون میبینیم، در ارتباط با خارج از خودمون میبینیم، این نظم و نظام حساب شده هدفدار نشان میدهد که ناظمی دانا و توانا در کاره. خیلی روشنه. یک جمله کوتاه رو که انسان بررسی کند، مثلا توانا بود هر که دانا بود، انسان میبیند این توانا بود هر که دانا بود، این جمله کوتاه از حروفی ترکیب شده. این حروف یه تعداد معینی از بین حروف الف با انتخاب شده، بعد به گونه معینی کنار هم، که اگر این حروف نبود این معنی رو نمیداد، به گونه معینی کنار هم گذاشته نمیشد این معنی رو نمیداد، با وزن معینی نبود این معنی رو نمیداد. این انتخاب حروف معین، ترتیب معین، عدد معین نشان دهنده است که انتخاب کننده دانا و توانایی در کار بوده که گفته است توانا بود هر که دانا بود. اون وقت این عالم منظم حساب شده و هدفدار داد میزند که این عالم را آفریدگاریست و فی کل شیئن له آیتون تدل على انه واحد. قرآن هم در این زمینه به عنوان استدلال در قرآن عرض میکنم، نه به عنوان اینکه تعبد به قرآن داشته باشیم. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. کسانی که عقل دارن تا یک نگاه میکنن به زمین و آسمون و این چرخش اینها و گردش اینها و نظم و نظام اینها، داد میزند تمام وجودشون به این که اینها نشون دهنده خداست. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. خب چون مطلب خیلی در این زمینه روشنه، بیش از این به عنوان تذکر چیزی عرض نکرده باشم. خیلی روشن است، اونچنان روشن است مسئله این که قدرت آگاهی در کار این خلقت و موجودات هست که به تعبیر قرآن کریم افالله شک کن، کسی زمینه شکی در این زمینه براش نادرسته. فالله شک کن فاطر السماوات و الارض. نقل میشه که مرحوم محقق دوانی مشغول شد برای اثبات خدا کتاب بنویسه، کتابای ریخ کنار خودشو، میامد تو اتاق کارشو، سخت مشغول میشد برای تألیف و نوشتن کتابی در اثبات خدا. بعد از چند روز مادرش ازش خبر هیگاهی میگرفت، سری میزد بهش، آمد تو اتاق کارش و گفت پسرم چه کار میکنی؟ مدتی یعنی سخت مشغولی. گفت دارم که کتاب بنویسم. گفت در چه مسئله کتاب بنویسی؟ گفت در ارتباط با اثبات خدا. مادر یه توسط میکرد، گفت عجب، برای اثبات خدا؟ افالله شک کن فاطر السماوات و الارض، مگر در خدا جای شکیست که تو میخوای اثباتش کنی؟ از همه چیز روشنتر خود اوست. افالله شک کن. گفت مادر راحتم کردی، راست میگی، همه رو جمع کرد درسته، روشنتر از همه چیز اینه که همه چیز داره داد میزند به این که آفریدگارست. بله، اون وقت سوال کنه کسی از خصوصیات و کمالات و صفات و اینا جای خودش محفوظه، ولی اصل مسئله اثبات این که یک دانا و توانایی دستش در کار هست اونقدر روشنه که جای صحبت نداره، اصلا جای حرف نیست. بنابراین نفی غلط مشخصه. از کدام نه بحث فرابونی درش شده، منتها چون لزومی نداره، مسئله خیلی روشنه و هر کس به خودش و به کائنات که بنگرد ببیند آفرینش همه تنبیه خداوند دل است. دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار، کوه و صحرا و بیابان همه در تسبیحند، نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار، که تواند که دهد میوه شیرین از چوب، یا که داند که برآورد گل صد برگ از خار، این هنوز اول آزار جهان افروز است، باش تا خیمه زند دولت نیسان و عیار، عقل حیران شود از خوشه زرین عنب، فهم عاجز شود از حقه یاقوت انار. این چیزی که همه چیز داره نشانه اوست و دلالت بر خدا میکنه. خب پس نفس غلطه، تشبیه هم غلطه. تشبیه چرا غلطه؟ این استدلال رو دقت بکنید که تا اینجا بحث رو تمومش کرده باشیم، تا انشاءالله باز تتمه مباحث برای بعد، که تشبیه خدا به چیزی غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر خدا به چیزی تشبیه شد با توجه به اینکه خداست و چیزهایی که وابسته به خدا، و با همین استدلالی که صحبت شد خدا خلق کرده، خدا ایجاد کرده، اگر خدا به چیزی شبیه باشه پس صفات مخلوق پیدا کرده. صفات مخلوق پیدا کنه نمیتونه خدا باشه. اگر چیزی شبیه شد به مخلوق یعنی از صفات مخلوق داره، به مانند مخلوقه، شبیه مخلوقه. مخلوق که شد یعنی چی؟ یعنی نبوده درست شده، حادثه، نبوده و درست شده. اون وقت اگر خداوند متعال شبیه به مخلوق باشه یعنی شبیه می شود به چیزی که درست شده، در حالی که خدا دیگه خودش درست شده نیست، بلکه حقیقتی است که همه چیز به او وابسته است و او به چیزی وابسته نیست. اگر چنونچه شبیه به شیئی باشد شبیه به مخلوق شده، چون هر شیئی که ما در نظر میگیریم مخلوقه، شبیه مخلوق شده. شبیه به مخلوق شد اون وقت میشود نیازمند، میشود محتاج، میشود وابسته. اینجور میشه، چون مخلوق محتاجه، مخلوق نیازمنده، مخلوق وابسته است. و حالون که ذات مقدس حضرت حق نیازمند نیست، او اگر نیازمند باشه باز احتیاج داره به این که یه چیز او رو درست کرده باشه. و فرض اینه که خیر او دیگر حقیقتیست که چیزی او را درست نکرده، بلکه اوست که قائم به ذاته، بنابراین شبیه چیزی نخواهد بود. چه این که اگر شبیه چیزی بشود میشود نیازمند، چون هر چیزی که ما در نظر بگیریم نیازمنده، محتاجه، وابسته است. نیازمند، نیازمند شد اون وقت است که نمیتواند قائم به ذات باشه. مثل و مثل تفاوتش اینه، خوب سوالی بود با بحث مناسبه، که مثل مانند، یعنی مثل یعنی چیزی که بیانگر است، لذا گفته میشه برای خدا مثل اعلی هست، یعنی بیانگر، یعنی توضیح دهنده. میگیم الله نور و سماوات و ارض، مثل و نورهی کمشکات فیها مصباح، المصباح و فی زجاجه، تا آخر آیه. پس مثل یعنی بیانگر، یعنی روشنگر، یه چیزی که چیزی رو روشن میکنه، مطلبی رو روشن میکنه. برای خدا مثلیست یعنی چیزی که در ارتباط با خدا روشن میکند مطلب را، بیان میکند مطلب را. مثل یعنی مانند، این فرق بین مثل و مثل است اجمالا. بنابراین تا اینجا اونچه که به عرضتون رسیده این حدیثی است که دو تا حدیث در این مورد به عرضتون رسید و ضمناً اشاره به این جهت شد. پس وقتی گفتیم برای خدا شبیهی نیست، اگر مکتبی، برنامه‌ای، حرفایی باشه که گفته بشه اصلا همه چیز خداست، همه چیز اوست و عینیت دارد او با اشیا، طبیعی است که این مطلب با اون چی که در وحی است سازگار نیست، با وحی نمیخواند، به اضافه این که از نظر عقلی هم نادرسته، عقل هم این مطلب رو نفی میکند، که اشاره شد به این دلیل عقلی که الان به عرضتون رسید. نتیجه این شد که یک حدیث دیگر هم امروز در راستای همون حدیثی که در جلسه قبل گفتیم بردتون رسید. در همین زمینه دیگه روایات یکی دوتا دهتا نیست، به حقیقت فراوان فراوان در این زمینه حدیث داریم به صورت مختلف، از جمله به این تعبیر که ان الله خلو من خلقه و خلقه خلو من، خدا و خلق هیچ نوع این چیز نیستش که خدا در خلق باشه، خلق در خدا باشه، یه شباهتی با هم داشته باشن. و باز روایات به این صورت فرامون رسیده که حالا در آینده ممکنه بعد از اینا خونده بشه که خداوند متعال توحید خدا به اینه که خارج من الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه، خداوند متعال را نباید به تعطیل گرفتار بشیم که همون انکار بود که گفتیم، و نه هم بایستی که تشبیه کنیم. هی تکرار کردن خارج من الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه، حد تعطیل و حد تشبیه، در بسیاری از به اصطلاح روایات و بیاناتی که از معصومین رسیده که انشاءالله در جلسات بعد گفته خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوال داشتین بفرمایید.